بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 24 شهریور 1403.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در رابطه با تعلیم عقاید نسبت به طفل، عرض کردیم یه شبهه مطرح شده که اصلا این بچه قابلیت درک مفاهیم اعتقادی مثل وجود خدا و پیغمبر و امام و معاد، قیامت، اینا اموری هستن که فوق محسوسات مادی هستن و لذا کودک نسبت به اینها نمیتونه فهمی داشته باشه در قبل از رسیدن به سن 11-12 سالگی، لذا تعلیم عقاید در سنین پایین‌تر ممکن نیست. خب این معناش این میشه که دختران که به حساب شرعی به 9 سال تکلیف میشن، قبل از بلوغشون امکان عقاید، تعلیم عقاید نیست. و همچنین پسرهایی که معمولا تو این سن 11-12 سالگی به بلوغ میرسن، که تو مناطق حاره خیلی اتفاق میفته این مسئله، خب اونا عملا در دوران سبابتشون امکان تعلیم عقاید نیست. خب ما اینو اشکال کردیم، یعنی ما که عددی نیستیم، اونایی هم که تو این علم روانشناسی تخصص دارن اشکال کردن تو این نظری که پیاژه و من تبعه و مطرح کردن، گفتن نه، بچه میتونه در همون مراحل پایین تر هم مفاهیم انتزاعی رو درک بکنه، قابل فهم براش میشه، براش استدلال کرد، منتها با زبان ساده کودکانه باید باش صحبت کرد، نه با اصطلاحات و قلم به سلم باهایی که برای بزرگان هم گاهی قابل فهم نیست. اگر با زبان بچگانه و کودکانه براش استدلال بکنه میتونه بفهمه، میتونه حتی استدلالاً اصول اعتقادات رو درک بکنه. و لذا ما گفتیم که نه، این ممکن هست در سنین پایین تر هم تعلیم عقاید ممکن هست و لااقل در سن 7 سالگی، حالا اگر کمتر 7 سالگی هم کسی اشکال بکنه، در سنین 7 سالگی بچه قابل فهمه براش این استدلال هایی که علمی هست و برهانی. بله؟ چی بهش میگی بچه؟ همونطور که بچه مثلا فرض کنید که این چیز که فرض کنید این چراغ که روشنه همینجوری میشه خود به خود روشن باشه، کی باید تا کلیدش نزنه میشه روشن بشه؟ خب بچه میگه نه. بعد بگی خدا این خورشید هم که میاره صبح بیرون که همه جا رو نورشانه، باید یکی باشه این خورشید رو بیاره دیگه، او کسی که این خورشید رو میاره خداست. اینه نمیفهمه بچه سن 5 سالگی 6 سالگی، اینه نمیفهمه بچه. اگه بچه اینقدر نمیفهمه پس عقلش مشکل داره دیگه، میشه خدا رو اینجوری برای ثابت کجا لازم میگیم خدا جایی نیست، همه جا هست، مثل نور که همه جا هست خدا هم همه جا هست، اینجوری بهش میشه صحبت. عرض کنم نبیر هم همینطور میشه، چون وحدانیت خدا هم میشه، چون واحد و کثیر رو بچه میفهمه، میگه چند تا مامان داری؟ میگه یه دونه. چند تا دوست داری؟ میگه 5 تا. بچه که مهد کودک میره میفهمه اینا، میگه آخ اون خدایی که این عالمو درست کرده یکی بیشتر نیست، و اگه چند تا بودن دعواشون میشد با هم، اما که لو کان فی ما آلاتون لفسدت، هم تو میتونی بچگانه بگی اگه دو چند تا بودن با هم دعواشون میشد، یکی بیشتر نیست. بذار هر روز خورشید اگه چند تا بودن، یکی خورشید از اون مرکی در میورد مثلا، یا یه خورشید دیگه هم اون میورد، دو تا خورشید میشد. این همه خورشید هر روز یه طرف در میام، یک دست یکی بیشتر نیست کارا، اون خداست. عرض کنم این براش قابل فهمه، این که حیات داره زنده است براش قابل فهمه، این که قدرت داره براش قابل فهمه، این که عالم است میفهمه آگاهه، اینا و این مفاهیم برای بچه قابل فهمه. میگیم خدای واحدی هست، خدای عالمی هست، حی قدرت داره. عرض کنم که بعد این خدای کسی رو فرستاده، خودش نمیشه بیاد اینجا با ما صحبت بکنه، یکی را فرستاده، یه انسان خیلی خوبی را فرستاده، حرفاشو به او گفته بیاد به ما بزنه. اون آدم خیلی خوبم که خدا فرستاده شد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میشه به بچه اگر کسی بلد باشه میشه با زبان کودکان صحبت کنی نبوت رو براش اثبات کرد. بعد از اون هم یه انسان‌های خوبی هستن که کارهای بد نمی‌کنن، اشتباه نمی‌کنن، اینا اومدن همون چیزایی که اون پیغمبر اسلام گفته همونا رو اومدن برای مردم گفتند و باید به حرف اونا گوش کرد. اونا بهشون میگیم اماما، اماوارم براشون میشمری تا حضرت ولیه هست. این قابل فهمه برای بچه، میشه اینها رو بیان کرد، توضیح داد. عرض کنم که حالا اگر شما نتونید برهان و استدلالم بیارید، اگر بتونید قانع کنید بچه رو، علم برای بچه حاصل بشه ولو بدون استدلال، اینم کافیه. چون ما قبلا گفتیم در بحث تعلیم عقاید لازم نیست که تعلیم عقاید حتما استدلالی باشه، در بزرگتران گفتیم لازم نیست، مهم اینه که معرفت حاصل بشه ولو طرف پدر و مادرشون که گفتن و این خیلی اعتقاد داره که پدر و مادرش علکی چیز بی خود نمیگن، این براش یقین پیدا شده، گفتیم همین کافیه، ما بیشتر از این دلیل نداریم بر این که در اعتقادات باید حتما برهانی و استدلالی هم باشه. عرض کنم که یه مطلبی فقط هست، خوب دقت کنید. وقتی شما اثبات میکنید وجود خدا را برای بچه، یا به ادعای شما اون بچه براش علم حاصل میشود که خدایی هست، ممکن است بچه یک تصور نادرستی از خدا تو ذهن شکل بگیره. مثلا خدا را به شکل یک انسان مثلا خوشگلی بالای ابرها مثلا اونجا تصور بکنه که یه خونه داره، خونه خیلی بزرگی اونجا داره زندگی میکنه، که بعضی همین را اشکال گرفتن، گفتن این باعث میشه که تفکر خیالی و وهمی تو بچه شکل بگیره. میگیم این ادراک خدا نیست. خدا رو شما با دلیل برای بچه یا بدون دلیل اثبات کردی که یه موجودی هست که این عالم رو داره اداره میکنه، او خداست. همراه با چنین ادراکی ذهن بچه میاد یه صورت سازی میکنه، یه صورت تو ذهنش میساز. این صورت اون مدرکش نیستا، مقارن با ادراکش این اتفاق میفته. این تو بزرگترام هست، کار بچه نداره. شما وقتی که همین الان مثلا شما به یه آدم بزرگساری وجود پیغمبر اسلام رو اثبات بکنید، او یک ذهنیتی، یه تصویری تو ذهنش از پیغمبر میاره. حالا مثلا مسیحی بوده، یه تصویری قبلا از مجسمه مسیح داشته، حالا همونو مثلا یک تغییری تو ذهنش ایجاد میکنه، میسازه یه صورتی میسازه، میگه خب پس حضرت پیغمبر اسلام هم همون شبیه مثلا اون بوده با این تغییر، مثلا سنش خورده مثلا بالاتر یا پایین‌تر. این خاصیت ذهنی بشر هست که معمولا سعی میکنه برای مدرکات غیر حسی که یعنی احساس اونا رو احساس نکرده یه صورت سازی بکنه تو ذهنش. شما الان ما میگید ملک، فرشته، تا فرشته میگه همه تو ذهنای ما الان یه صورتی میاد از فرشته، یه صورتی میاد، مثلا تو که حالا شنیدیم تو کتاب ها و خوندیم یه موجودی مثلا دوتا بال شونه هاش هست، حالا بعضی ها دختر تو ذهنشون میاد چون که خیلی مجسمه های فرشته ها که دیدن دختره دیگه، که همون ذهنیتی که عرب جاهلی هم داشت که گفتن که فرشتگان دختران خدا هستن بنات الرحمن، الان خیلی ها تا میگن فرشته ممکنه یه دختر تو ذهنشون بیاد، نه ممکنه حالا کسی که این ذهنیت نداشته باشه یه مرد تو ذهنش بیاد، یه مردی که یه جامعه خیلی تمیز بلند سفیدی پوشیده دو تا بال بزرگ هم شونه‌هاش هست، این میاد تو ذهن انسان. خب این معناش این نیست که مدرک شما همینه، نه، مدرک شما از تو قرآن آیات روایت همینه که موجوداتی در این عالم هستن به نام فرشته، اما ذهن شما عادت کرده همیشه یه صورتی از زید و عمرو و بکر و اینا که داشته تا ملکم میگه یه صورت تو ذهن میسازه خودش، یا برای جن همینجور یا برای قول همینطور، مفاهیمی که میشنوه انسان عادت داره براش یه صورت ذهنی بسازه، حتی مفاهیمی رو هم که صورت عینی خارجی جسمی خاصی ندارن اینا رو هم سعی میکنه یه تصویری تو ذهنش بیاره، حتی مثل مفهوم علت، وقتی میگه علت یا علیت، علیت که غیر از علت هم هست، علیت تو ذهن شما شنیدن همراه با شنیدن علیت و تصور مفهومش یه صورت حتما میاد، ولو صورت لفظ باشه، یعنی جاهایی که ذهن انسان نمیتونه برای معنا صورت درست کنه کلمه علیت رو میاره تو ذهنش، لفظش رو میاره تو ذهنش، تصور میکنه. این یه امریست که لا محاله در ذهن بشر اتفاق میفته، این مضرم نیست، بزرگترام همینطورن دائما، این باعث تحریک خیال نیست، تحریک قوه واهمه و خیالیه نیست، لذا اشکال نداره بچه تصویری از خدا تو ذهنش درست میکنه. همه ما بچگیامون برای خدا یه صورت ذهن داشتیم، بعد کم کم بزرگتر که شدیم اونو اصلاحش کردیم، اون صورت ذهنی خودمون. بعضی هم هنوز تو عالم بچگیشون هستن، هنوز هم اون صورت ذهنی براشون هست، تو ذهنی از خدا یه موجود خاص تو ذهنشون هست، این اشکالی نداره، این تحریک قوه خیال و دور شدن از تفکر انتزاعی و تفکر منطقی نیست. بله نهایتاً میشه انسان برای اینکه انسان کودک دوچار یک ذهنیت تصویر نادرستی از خداوند متعال نشه و تصویر ذهنیش به واقعیت نزدیکتر باشه، انسان همونی که تو قرآن گفته که لیس که مثل این شیء، انسان تأکید بکنه که بابا این خدا مثل انسان‌ها نیستا، به شکل انسان نیستا، به شکل ماه و ستاره و خورشید و این چیزا نیست، و مثل حالا گاهی آدم تشبیه میکنه میگه مثل نور میمونه، خب من که خدا هم تو قرآن خودش گفته الله نور السماوات والارض، اینجور فرموده دیگه، فوقش حالا بچه تصویر شبیه نور تو ذهنش میاد که یه نور خیلی پخش و گسترده ای اون میشه خدا، خب باشه اشکال نداره اینجور خدا رو بذار اینجوری تصور بکن. این حالا مردم که معنای دیگر رو نمیفهمن، مردم همین تو ذهنشون میامد وقتی شنیدن الله نور، خب چی بگیم تو ذهنش، بالاخره یه چیز باید بگیم دیگه، میدونم، خب بگی یه موجودیه شه، بالاخره اون بچه الان تو ذهنش یه چیزی میاره دیگه، چیزی میخواد تصور بکنه دیگه، عیب نداره حالا بگید نگه نور، بگید بالاخره یه موجودیه، هیچی مثلش نیست اما هست، بالاخره نمیشه بچه آخرش میاد تو ذهنش تصور میکنه. عرض کنم که این پس تعلیم عقاید اشکالی نداره در این سنین پایین تر، امریز ممکنه، مقدوره، بله تو سنین پایین مثلا یه سالگی دو سالگی میشه گفت که بچه اگر شما بهش بگید لا اله الا الله که تو بعضی روایات هست اولین بار که زبان بچه‌تو میخواد باز بشه بگید تلقین کنید بهش لا اله الا الله بگه. لابد منظورش اینه که جمله بگه، چون کلمه که قبل اول کلمه میگه دیگه، بچه اول بابا و مامان و اینا رو مثلا شروع میکنه و بعد کم کم جمله میگه، نمیشه اون اول لا اله الا الله یادش داد که. اما لابد مخصوص به یه حدی میرسه که میتونه جمله بگه، فرموده لا اله الا الله بهش تلقین کنید. تو بعضی روایات هم هست که حالا میخونیم روایاتش، سه سالگی مثلا گفته بچه رو لا اله الا الله بهش بگید. خب تو این سنین بله مفاهیم اینا رو بچه درک نمیکنه، فقط یه الفاظ میشنوه حفظ میکنه تکرار میکنه، میشه تلقین. اما این تلقینم که این آقایون گفتن تلقینم نکنید، تلقین مضره. نه چه مضره، چرا مضر باشه این تلقین؟ اتفاقا این آماده میشه ذهنش، یه چیزایی رو میشنوه، یه چیزایی رو تکرار میکنه، بعد این زمینه میشه که کم کم یه کم سنش بالاتر که رفت معنا و مفهوم اینها رو هم یاد بگیره و تو ذهنش بیاد و بسا یه آثار تکوینی داشته باشه که ما نتونیم با این طرق تجربی علمی اثباتش بکنیم. مثل همین اذان اقامه که گفتن موقع تولد، خب بچه موقع تولد چی میفهمه از این الفاظ؟ اما این تو روایات داره همین تأثیر داره. اسمتون من الشیطان تو روایت سکونی وارد شده، روایت های دیگه هم داریم، همین روایت اسمتون من الشیطان تو روایت سکونی وارد شده، تو قرب الاسناد هم با همون سندی که در جعفریات هست مرحوم همیری نقل کرده این روایت از امام صادق علیه السلام از آبایش. عامه هم این روایت رو نقل کردن از شخصی به نام طلحه ابن عبدالله العقیلی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ولد له مولود فأذن فی اذنه الیمنا و اقام فی اذنه الیسرا نفعت عند لقی الحساب. اون وقت که میخواد ملاقات کنه خداوند متعال در یوم الحساب، اون وقت این به دردش میخوره، نفع داره براش، سود داره براش. این حالا این ما با ابزار علمی نمیتونیم شاید اینو اثبات بکنیم که این تأثیر داره، این چیزایی که این بچه میشنوه، ولی روایات گفته. لذا همین تلقین هم مؤثره و مفیده، تلقین الاعتقادات هم مؤثر و مفیده. نه تلقین هم حالا نمیشه اسمشو بذاریم، ولی غرض من اینه که ولو بچه یه الفاظ رو بشنوه که هیچ مفاهیمشو درک نمی کنه، حالا تلقین نگید مشکلی، اولا تلقین داریم تو روایت لقن هو لا اله الا الله داریم، نه تو اذان اقامه نه، و تو موقعی که اولین بار که بچه شروع میکنه صحبت کردن اونا تلقین دیم، اون تلقین عیب نداره. خب این بدتر از تلقینه دیگه، از حیث این حتی الفاظ رو هم نمیتونه خاطرش بیاره و حفظ کنه، ولی همین هم اثر داره. من نمیگم آموزش تلقینه، من عرضم اینه که همین طور که این بچه یه روزه این الفاظی که شما در مورد اعتقادیات بهش میگید و دین بهش میگید، روایات میگه تو روحش تأثیر گذاره، اون تلقین هم ممکنه مؤثر باشه. من عرضم اینه، اون بهتره تأثیرش تا این که. پس تلقین هم میتونه مؤثر باشه. این که آقایون گفتن تلقین فایده نداره بذارید کنار، این درست نیست، تلقین هم میتونه مؤثر باشه. خب بگذاریم این را، این بحث را. بحث بعدی که مطرح هستش این است که خب حالا اعتقادات ممکن، دلیلش چیه که باید پدر و مادر موظفن اعتقادات رو یاد بدن؟ خب بعضی ادله رو ما سال گذشته مطرح کردیم، از جمله استدلال به آیه نفر بود که در ذیل آیه فرموده است که برن تفقه کنن و انذار بکنن. گفتیم کسی ممکنه بگه یک مصداق انذارم اینه که انسان نسبت به اهلش وقتی رفته معارف دینی رو یاد گرفته، که معارف دینی مخصوص به احکام و فقه که نیست، فقه در آیه عام است، یعنی دین رو بفهمه بیاد ارائه کنه، یه بخش هم اعتقاداته، اعتقادات رو هم بره یاد بگیره بیاد بیان بکنه. و تو بعضی روایت هم به همین آیه استدلال شده بوده برای اینکه معرفت امام، که فرمودن که امامی که از دنیا رب برای شناختن امام بعدی یه عده‌ای باید برن تحقیق کنن و لینذر قومهم اذا رجعوا، اون وقتی برگشتن بگن امام فلانیه. این استدلال شده، قبلا مناقشه کردیم گفتیم این آیه ناظر به انذار بزرگترهاست، بچه ها رو نمیگیره به قرینه لعلهم یحذرون که این در مورد بچه ها نمیشه. و عرض کنم استدلال دیگه ای که مطرح شده بود آیه وقایه بود، قو انفسکم و اهلیکم، که اونم مناقشاتی درش مطرح کردیم. بعضی روایات رو هم، روایات که در حقوق فرزند وارد شده بود و مطرح کردیم، رساله حقوق امام سجاد، فرزند حضرت فرمود شما نسبت به فرزندت مسئولی و در آخرت مسئول هستی نسبت به فرزنده، که گفتیم این مناسبتش نسبت به امور دینی شما مسئول هستی، اینو دلالتش رو قبول کردیم، سندن مناقشه کردیم. عرض کنم که رسیدیم به طایفه دوم از روایات، امروز میخوام عرض بکنیم طایفه دوم روایات، روایاتی است که امر کرده بزرگترها را، پدر و مادرها را، که بچه هاشون را امر به صلات بکنن، امر بالغین پدر و مادرها به این که بچه ها را امر به صلات و صوم بکنن. از این روایات خواسته شده استفاده بشه که تعلیم اعتقادات هم از این روایات استفاده میشه که واجبه. به چه بیانی؟ اول روایتشو بخونیم تا تقریب استدلالش عرض کنم. یکی صحیحه حلبی است، عمدش هم شاید همین روایت باشه، به این جامعی با سند خوب شاید روایتی نداشته باشیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابیه علیه السلام امام صادق از امام باقر، حضرت فرمود انا نعمر و سبیاننا به صلات اذا کانو بنی خمس سنین، 5 سالشون که شد ما بهشون میگیم نماز بخونید. فمرو سبیانکم به صلات اذا کانو بنی سب سنین، شما که حالا بچه هاتون یه خورده مثلا حالا مثل بچه های ما نیستن، شما 7 سالگی 7 سالشون که شد، بنی سنی ظاهرش که 7 سالش تمام بشه، 7 سالشه یعنی 7 سال تمام کرده، وارد 8 سال میخواد بشه یا شده، اینو امر بکنید. و نحنو نعمر و سبیاننا به صوم اداکانو بنی سبع سنین به ما اتاقو من سیام الیوم، همه روزم نمیتونن، هر مقدارش میتونن، انکان الا نصف نهار یا نصف روزه او اکثر تا 3 و 4 بعد از ظهر میتونه دوام بیاره او اقل. فیضا غلبه هم العطش والغرث، گفتن گرسنگی، افترو حتی یتعود و صوم، تا عادت کنن روزه بگیرن، همین روزه کله گنجشتی که میگن، همین مستند شرعیش همین روایات، بچه ها میگرن تا ظهر و بستم نصف روزه دیگه، این مستندش همین. فمرو سبیانکم اذا کانو بنی تس، شما وقتی بچه ها 9 سال شد دستور بدید که بهشون که روزه بگیرن، مسکتا و منسیام، هر مقدار از روزه رو که میتونن، نصف روز بیشتر. فیضا غلبه همال اتش افترو. خب این روایت رو با 2 مقدمه ازش خواسته شده در مقام استفاده بشه که تعلیم عقاید هم واجبه. مقدمه اولاش این است که در این روایت امر شده است به این که به بچه هاتون امر کنید به صلات و به صوم، و امر ظهور در وجوب داره، یعنی شما پدر و مادرها واجب است که به بچه که 7 سال شده امر کنید نماز بخونه، این تکلیف واجب شماست. خب امر ظهور در وجوب داره، ولو سبی ازش رفع قلمه، یعنی بچه لازم نیست نماز بخونه، نمازی که شما بهش امر میکنی رفع القلم عن السبی، اما او منافات نداره، او تکلیف نداره حتما نماز بخونه، ولی شما تکلیف داری که بهش بگی نماز بخونه. شمای پدر مادر مکلفی که او رو وادارش کنی، امرش بکنی، ولو او ملزم نیست شرعن که امر شما رو گوش بده، اما شما ملزمی که امرش بکنی تا عادت بکنه، کم کم یاد بگیره عادت بکنه. خب این احتمال ثبوتی میدیم که واجب باشه، شعاره گفته باشه، تو باید هی ترغیبش بکنی، تشویقش بکنی، کم کم اهمیت بده به نماز که نماز خون بشه به تدریج. ولو الان تا بالغ نیست، من نسبت به او تکلیفی ندارم، اما تو رو مکلف میکنم که حتما امرش بکنی. رفع القلم عن السبی ملازمه ندارد که این امر بر پدر و مادر هم واجب نباشه. مثل این که مثلا بگیم آقا وظیفه دولت اسلامی، حکومت اسلامی این است که حتی مستحبات رو هم در جامعه ترویج بکنه. وظیفه الزامی هم داره، حاکم اسلامی وظیفه داره که فرهنگ اسلامی رو تو جامعه گسترش بده، حتی مستحبات رو ترویج بکنه. مستحبات رو، ولی مستحبات مردم ملزم نیستن عمل بکنن، اما حاکم وظیفه داره ترویج بکنه. این یا یه عده‌ای در هر عصری باید باشن که مستحبات دینی و مکروهات و احکام غیر الزامی رو هم برن یاد بگیرن و به مردم ابلاغ بکنن که مردم یاد بگیرن که دین از بین نره، اون بخش غیر الزامی دین هم بمانه. اما مردم واجب نیست که اون مستحبات نه، ولی یه عده باید حتما اینا رو بگن که دین بمونه. میشه که امر به یک فعلی واجب باشد، اما خود اون فعل بر اون مأمور واجب نباشه انجام بده. این ثبوتاً ممکنه، ظاهر امرم در روایات اینه که الزامیه. پس میتونیم طبق مقدمه اولا بگیم پدر و مادرها مکلفن به تکلیف الزامی که از 7 سالگی بچه هاشون امرشون بکنن به نماز و 9 سالگی هم به روزه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که حالا که امر اونها به نماز واجب شد، این ملازمه دارد به اینکه تعلیم عقاید هم به صورت اونها واجبه. خب این به چه بیانی، چه ملازمه ای هست، چجوری این ملازمه رو اثبات میکنید، چه ملازمه ای هست بین وجوب امر به صلات با وجوب تعلیم عقاید؟ اینو به دو تقریب میشه بیان کرد. یه تقریبش اینه که این روایات که میگه امر کنید بچه هاتون رو به نماز، کدوم نماز رو میگه امر کنید؟ اون نمازی که همون نمازی که شارع از بالغین خواسته، همون نمازی که این پدر و مادر خودشون میخونن، همین نمازم گفته امر بکنید بهشون. ظاهرش اینه دیگه، وقتی میگه مرو به صلات و بیانی هم نمیاره که این نمازی که بچه بناس بخونه با نماز شما فرق میکنه. ظاهرش اینه که این همون نمازی که خودت میخونی همونو به بچه هم بگو بخونه. لذا به بچه میگیم وضو هم بگیر، روی قبله هم بیست، نمیدونم این اذکار هم بگو. همین در حدی که بچه در توانشه اون اجزا و شرایط رو باید مراعات کنه. خب اون نمازی که پدر مادر میخونن نماز قربیه، نمازی که با قصد قربت باید باشه. پس بچه رو هم باید امر بشه بکنیم به نماز قربی، بگیم بچه بلند شو نماز بخون، بگو الان نیت کن 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربت الله. این نماز رو باید بچه امر بکنیم. خب این نماز قربی مگه میتونه بدون معرفت به خدا حاصل بشه؟ اگه بچه نمیدونه خدای اصلا هست، خدای نمیشناسه، چجوری قصد قربت بکنه؟ پس نماز مأمورم به متوقف است که معرفت داشته باشه شخص بچه به خدا. پس مقدمتا من اول باید خدا رو بهش معرفی کنم، بشناسونم، معرفت به خدا پیدا بکنه بچه، بعد امرش بکنم به نماز. چون این ملازمه دارد اتیان صلات به قربی با معرفت خدا، پس از این وقتی من ملزمم که او رو امرش بکنم به نماز قربی، معناش اینه که من ملزمم که قبل از او مقدمتا خدا رو به او معرفی بکنم. این یه بیان. یه تقریب دیگه هم این است که آقا وقتی نماز که جزء فروع دین هست، اینو من واجب است که بچم و الزامش بکنم به این نماز که جزء فروع دینه، چطور میشه من نسبت به اصول دین نسبت به بچم تکلیف نداشته باشم؟ نسبت فروع من وظیفه دارم که این بچم رو تشویق و ترغیبش بکنم به فروع دین. آیا نسبت به اصول دین من وظیفه ندارم؟ احتمالش هست به اولا اولویه. وقتی فروع دین رو من ملزمم، نسبت به اصول دین به طریق اولا من تکلیف دارم. اینم تقریب دوم. این دلیل به نظر قاصر ما میرسه که مخدوشه. هر دو مقدمش اشکال داره، اما مقدمه اولا که گفتن امر در این روایات ظهور در وجوبه و پدر مادر مکلفن به نحو الزامی که بچه هاشونو وادار کنن به نماز خوندن ولو وادار لسانی، این درسته، ظاهر امر وجوبه. ولی ما عرض کردیم خدمتون سابقا که در مواردی که انسان مواجه می شود با یک ارتکاز متشرعی در زمان صدور خطاب، که یک ارتکاز متشرعی هست بر عدم الزام، اونجاها دیگه امر ظهور در وجود پیدا نمی کنه. خود اون ارتکاز قرینه بر استحباب میشه. شما الان برید تبلیغ بالای منبر بگید ایها الناس فردا اول ماه، این نماز اول ماه رو بخونید، نماز اول ماه اینه، برای توضیح میدید بعد میگید بخونید، ای دو سه بارم مردم بگو بخونید، ای امر بکنید. کسی از جمهر حرف شما نمیفهمه که نماز اول ماه خوندن واجبه، چون تو ارتکاز مردم است که ما نماز واجب جز اون چند تا بیشتر نداریم. نماز اول ما که واجبات نیست که، این ارتکاز قرینه میشه که از امر استحباب بفهمند. ما احتمال میدیم در زمان صدور روایات هم یه همچه ارتکازی بوده که پدر و مادر ها اینجور نبوده که تا بچه 7 سالشون شد یکی از تکالیفشون این باشه که از امروز دیگه نگاه کنن تا سن بچه به سن 7 سالگی رسید بگن خب بچه از امروز باید وادارشون بکرد باید به نماز بلند شید بخونه، امرش بکنن، الزام داشته باشن به این. شاد در ارتکاز متشرعی بوده که الزامی نیست و این ارتکاز وقت مانع میشه که امر در این روایت ظهور در وجود پیدا بکنه. و ما احتمال چنین ارتکازی رو میدیم که در زمان صدور روایت همچه ارتکازی بوده. شما بگید منشأ میخواد به الله، احتمال هر امری هم چه احتمال بگید منشأ داره. منشأش اینه که اکثر فقهای ما قائل به وجوب نشدن، حتی متقدمین اکثرا قائل به وجوب نشدن، نه در این امر که قائل به وجوب نشدن. اونی که نسبت دادن به اصحاب اکثر گفتن بله. یک مطلبی رو مرحوم علامه در نهایه داره، نهایت الاحکامش، شیخ طوسی کجا داره؟ نه عیب نداره، بیارید بفرستید آدرسشو برای من. به اکثر در اون مفتاح کرامه به اکثر فقها نسبت داده که اکثرا میگن لازم نیست بده، مستحبه پدر و مادر امر کنن بچهشونو 7 سالش که شد به نماز و روزه، اینو جز مستحبات شمردن. بلکه در مدارک و ریاض از اونا نقل شده گفتن قطع الاصحاب به استحباب تمرین سبی قبل البلوغ، سبیه قبل البلوغ، بچه حتی دختر قبل از 9 سالش رو مستحب است که تمرینش بدیم به نماز و روزه. گفته قطع الاصحاب، به همه اصحابم هم نسبت دادن. پس این احتمال عقلایی ایجاد میکنه که همونطور که مشهور قدما علمای ما قائل به وجوب نیستن، یه همچین ارتکازی در اصل معصوم هم بوده و مانع انعقاد ظهور در وجوب میشه. علاوه بر این که اون استدلال مرحوم آقای خویی هم میاد که لو کان لبان و اشتهر، اینم اگر جز واجبات بود با توجه به اینکه مسئله مبتلا به هر کسی تو خونش معمولا یکی دوتا بچه داره دیگه، مخصوصا قدیم که بچه خیلی داشتن خانواده ها، این مسئله مبتلا به لو کان لبان و اشتهر و زهر، اگر اینم جز واجبات و تکالیف الزامی پدر مادر بود باید مشهور میشد، در حالی که اونی که به اکثر علما نسبت دادن خلافش هست. پس اصل این که در عربه هم تو ذهنم هست تو کتاب القضا گفته مستحب است تمرین دیال، من حاشیه رو نگاه نکردم حاشیه عربه، اما گمانم که اکثر معلقین یا همه معلقین موافقت کردن با سید که مستحب است که انسان بچه‌شو تمرین بده نسبت به عبادات و امثال اینها، این مستحبه الزامی نیست. این مقدمه اول. هم قدما داریم هم متأخرین داریم. بله، ولی خب قدما هم هست توشون، جون نیست که در قدما اکثرا قائل به وجوب شده باشن یا قول وجوب قول قوی باشه، یعنی تعداد زیادی باشه. به مفید نسبت دادن تو یک عبارتی، به مفید مرحوم مفید نسبت دادن تو بعضی عباراتش، و علامه هم علامه حلی در نهایت الاحکامش هم داره این مطلب رو که اونم نه امر و تعلیم، تعلیم چیز رو ایشون گفته، تعلیم احکام رو گفته بر تعلیم فروع رو گفته واجبه بر پدر، نه امر به صلات و صوم. اینو نه، اینو تو ذهنمه که ایشون اگرم داشته باشه شاید در 10 سالگی مثلا گفته باشه. بعد وجوب دیگه میگن وجوب کمن قائلینش، وجوب قائل وجوب کمن. در مفتاح الکرامه هست، علامه در شیخ طوسی در نهایه فتوا به عدم وجوب داده، چند نفر از قدما نقل شده به مشهود نسبت هم دادن در مفتاح الکرامه به اکثر علما. نه اینجا علو ظاهرا چیز نیست، چون غرض اینه که ترغیب بشن، اینطور نیست که حتما. اگر یه وقت علو با علو تأثیر گذاره با علو، گاهی وقتا بدون علو تأثیرش بیشتره بدون، هدف معلومه دیگه، غرض اینه که بچه ترغیب بشه، لذا لازم نیست حتما با علو و استعلا بوده باشه. بله بله همینطوره، یعنی قرینه میشه اصلا ظهور از اول در همینه، یعنی ترغیب کنید تشویق کنید. و اما مقدمه ثانیه، به فرض هم حالا ما قبول کنیم که نه ظاهر امر اینه واجبه و اون قرائنی هم که ما اشکالاتی هم که ما کردیم اونا رو کسی مناقشه بکنه، فرض بکنیم واجب است بر پدر و مادرها که به مجرد اینکه بچه 7 سالشون شد امرش بکنن، اما این چه ملازمه‌ای دارد به اینکه تعلیم عقایدم واجبه؟ اون تقاریبی که ذکر شد اونا درست نیست، اما تقریب اولش درست نیست که گفتن مقدمش اینه که انسان اول بچه رو به خدا معرفی بکنه تا بعد بتونه اون نماز قربی رو اتیانش بکنه. خب این جوابش اینه که اگر مقدمه نماز خوندن بچه‌م معرفت به خدا باشه، اما مقدمه واجب رو ما واجب نمیدانیم، که دلیلی نداریم که مقدمه واجب واجب است. اینو تو بحث اصول مطرح کردیم. بله عقل میگه لازم است، اگر یه چیزی مقدمه شد و مقدمه تحصیلش لازمه، اما الزام شرعی نداره. عرض کنم که علاوه بر این که این نهایتاً اگر هم اثبات بکند فقط معرفت خدا رو اثبات میکنه دیگه، معرفت پیغمبر که اثبات نمیشه، معرفت امام که اثبات نمیشه، که چون کافیه پدر و مادر و بچه بگن که بچه یه خدایی هست و اون خدا دستور داره که ما نماز بخونیم. یه لازم نیست بگیم دستور کی داده و از طرف کی ابلاغ شده و به ما کی گفته و اینا، که لازم نیست بچه بگیم، که همین مقدار شما حالی بچه بکنه که یه خدایی عالم دنیا داره و اون خدا گفته باید تو نماز بخونی، کافیه دیگه، قصد قربت میشه. علاوه بر این که قصد قربت هم، پس معرفت به سایر اعتقادات، از این دلیل نمیشه استفاده کرد. علاوه بر اینکه قصد قربت هم که گفته متوقف بر معرفت خداست؟ نه، انسان احتمالی مگه نمیتونه قصد امر احتمالی؟ نمیشه قصد کرد. ما الان یه نمازی نمیدونیم اصلا امر داره یا نه، نمیتونه قصد قربت بکنیم. نماز عید فطر روز در زمان غیبت ممکنه مشروع نباشه اصلا، یا به جماعتش خیلی فقها اشکال کردن دیگه، گفتن در عصر غیبت به جماعت دلیل نداره. اما رجاءً به احتمال اینکه شاید عمد داشته باشه، شما نیت میکنی نماز عید فطر رو به جماعت هم میخونی، قصد قربت از اون متمشی نشده. اینی که گفتن قصد قربت حتما نیاز به قصد امر جزمی داده، حرف دور نادرستی است مطرح شده. بل وجدان انسان احساس میکنه این عمل عملی است که قربت الله انجام شده، برای خدا انجام شده دیگه. حالا فرق نمیکنه انسان علم به وجود خدا داشته باشه، نسبت به امر خدا شک داشته باشه، یا اصل وجود خدا را شک داشته باشه. بالاخره میگه آقا بچه میگه شاید خدایی باشه و خدا از من نماز خونده باشه، من این نماز میخونم به دایی امر احتمالی خدای محتمل. تو ارتکازش باشه کافیه دیگه، همین که شک داره ولی میگه حالا یه وقتم این که بابام میگه درسته بلنش هم نمازه رو بخونم، لازم نیست این اصطلاحات رو یاد بگیری، همین که میگه شاید این که بابام میگه درسته بلنش هم نماز بخونم میشه قصد قربت. اگه بپرسیم این نماز این بچه برای چی خون؟ برای خدا خون دیگه. عرض کنم که لذا اون تقریب اول تقریب ناتمامیست، اما تقریب دومی که مطرح شده که گفتن بالاولویت، این هم به نظر میرسد که تقریب نادرستی است. دیگه دو دقیقه میترسم شهید بشه اگه بخوام توضیح بدم مطلب، خلاص حقش ادا نشه، انشالله باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.